من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله مورد بحث، مسئله 23 به ترتیب تحریر. مسئله 23 که کم و بیش دامنه دارم هست، بحث معروف وجوب تستر زنها و به تعبیر مصطلح بحث حجاب. حجاب برای زنها به چه دلیل واجبه و چه اندازه واجبه و آیا استثناءاتی هم دارد یا نه. بحث معروف مبتلا به و به خصوص فی زمان ناهازا که گاهی از گوشه و کنار مورد تقنونیش قرار میگیره. در متن، تعبیر متن تحریر و وسیله این است که کما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیه یجب علیها تستر من الاجانب. همونطور که در بحثای گذشته مفصلا مطرح شد، بیان شد، استدلال شد که بر مردها واجب است دوری کنند از نظر به اجنبی و حرام است بر مردان نگاه به اجنبی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و روایات و بحث های دنباله آن، کذالک یجب علیها التستر من الاجانب، بر زن هم واجب است از مردان اجنبی خود را بپوشاند. اما بر مرد تستر واجب نیست، ولا یجب علی الرجل التستر و این کان یحرم علی النساء النظر الیهم ادا مستثنی، ولو اینکه نسبت به مردها هم زنها حرام است نگاه کنن مگر موارد استثناء. تو این یک سطر، یک سطر و نیم، چهار مسئله است. یکیش اونی که مفروض گرفته شد که سابقا بحث شده، کما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیه، که این مفروض گرفته شد چون بحث قبلش بود. ولی سه حکم دیگر، یجب علیها التستر من الاجانب، بر زنها هم واجب از خود رو از اجانب بپوشانند، ولا یجب علی الرجل التستر، ولی بر مرد تستر واجب نیست جز عورتین، اون مسئله مستقله، تستر برش واجب نیست. حالا هیچی به جز عورتین میتونه به کلی برهنه باشه یا نه محدودیتی داره، باز اینها قابل بحث و گفتگوست. این سه، و این کان یجب علی النساء النظر الیهم ادا مستثنی، ولو اینکه اگر مردها بدنشون باز باشه زنها جایز نیست بهش نگاه کنن، اونها در باز گذاشتن بدن حرامی مرتکب نشدن، اما زنها براشون نگاه جایز نیست. این چهار مسئله. در متن عروه در مسئله 51 تقریبا آخر این فصل اوله، یا یه مسئله ما قبل آخر، 52 آخرین مسئلش، متن عبارت عروه این است که یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر. این مشابه متن بالا با یک تقدیم و تأخیر. اونجا گفت کما یحرم علی الرجال النظر یجب علی النساء التستر، اینجا قبل و بعد کرد ولی با همین تشبیه عبارت. ولا یجب علی الرجال التستر، اونم مسئله سومش که بر رجال تستر واجب نیست. چهارم و این کان یحرم علی النساء النظر، در همون حال بر زنها نگاه کردن حرامه. تا اینجا تقریبا مشابه با عبارت وسیله و تحریر یکسان. بله عروه دنباله داره. حالا نعم حال الرجال به نسبت الالعوره، حال النساء یعنی یجب علیهم التستر، عورتشون رو بایستی بپوشانند. مل علم به تعمد نصاف نظر، بله مثلا و یجب علیهم التستر، مل علم به تعمد نصاف نظر من باب حرمت الاعانت علی الاسم. مرد با اینکه پوشوندن بر خودش واجب نیست، اما در این حال زن نباید نگاه کنه، اما اگر بدون این کار میشه و عده زنها عمدن به او نگاه میکنن، مرد تعمد مرتکب این حرام خواهند شد، از باب عدم ترک اعانت بر اسم، حرمت اعانت بر اسم، لازمه که خودشون رو بپوشانن. در متن تحریرم همینو اضافه داشت، و اذا علمو به ان النساء یتعمدن نظر الیهم فالاحوت التستر منهن و ان کان الاقوى عدم وجوبه. مرحوم سید فتوا داد به وجوب تستر. در متن تحریر احوت ابتدا التستر، بعدم فتوا دادن که نه این واجب نیست. این متن عروه و متن تحریر. در این حال برای اینکه زمینه بحث یه مقدار روشن‌تر بشه تا بعد وارد بحث جدیش بشیم، در ذیل عروه در این مسئله 51 که خونده شد یه تعدادی تعلیقات و حواشی از مراجع گذشته، مراجع موجود در دست. اون اندازه‌ای که حالا این تعلیقاتی که در این چاپ 15 حاشیه در اختیارمونه. در عبارت اول نعم حال الرجال به نسبت الالعوره حال النساء. مرحوم آقای گلپایگانی یک تعلیقی دارن اینجا توضیح دادن. فیجب علیهم سترها ما عدم الامن من الناظر المحترم. بله برای مرد بدنش لازم نیست بپوشونه در هر جا، اما عورتین رو باید بپوشونه. کجا؟ اونجایی که امن از ناظر محترم نداشته باشه، یعنی جایی باشه که احتمال بده نگاه مرد یا زنی به او بیفته. فرق نمیکنه از این نظر ناظر محترم مرد باشه و مماثل باشه یا غیر مماثل، ما عدم الامن. اما وقتی که فرض میره تو حمام در رو هم میبنده، نه اونجا که دیگه جای استتار نیست، واجب نیست سترش. بله آقا نه نامحترمه. بله اون نامحترمه. بله یا برای خاطر دلخوشی آقای شمس حال روز اول بحث و اینها، وقتی که میره تو رخت خواب دیگه برای همسرش هم لازم نیست بپوشونه. لازمه آقای شمس؟ بله. این توضیح مرحوم آقای گلپایگانی، شاید هم حالا نه منظورشون مقدمه ابتدایش و یجب علیهم سترها مقدمه برای این قسمت بوده که یه قیدی زده بشه. این وجوب ستر در جاییست که ناظر محترمی احتمال بده مورد نگاه واقع بشود، و الا در جایی که مأمون از نگاهه نه لزومی نداره سطرش. این یک. جمله دومی حاشیه‌ای دارن در این قسمت دوم، و یجب علیهم التستر مع العلم تعمد النساء فی النظر، مردها واجب است خودشونو بپوشونن اگر میبینن زنها ممکنه در معصیت بیفتن و میفتن و این چنین میشود. مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی حاشیه دادن، توضیح دادن که این جملتون مستعنفه او عطف علی جمله ولا یجب علی الرجال التستر، عبارت قبلی اوروه، جمله قبلش این بود ولا یجب علی الرجال التستر و این کان یحرم علی النساء النظر، بعد اینجا میگه و یجب علیهم التستر. این یجب یا جمله مستعنفه است به عنوان یک پیام جدید، یک حکم جدید، یا عطف بر اون جمله لا یجب و علی الرجال التستر. ایشون چرا این توضیح رو میده؟ برای اینکه این وسط یه جمله واقع شد، ایشون میخواد بگه اون جمله معترضه است. نعم، حال الرجال به نسبت الالعورت حال النساء، این جمله معترضه است، همین اندازه هم تموم شد. بعد و یجب علیهم التستر یا جمله مستعنفه مستقل یا عطف برای اون ولا یجب علیهم التستر. اینو توضیح میده که اینجوره این جمله اسلام معترضه را مخلوط با قبل و بعد نکنید. بله، در اونجا بله از جام. چرا مرحوم آقای شیرازی این حاشیه رو زده؟ تو میگه معلومه عبارت وقتی این میخونیم. نه، بزرگانی مثل آقای بروجردی در اینجا به اشتباه افتادن. که نه، مرحوم آقای شیرازی میخواد اشتباهیشون رو اشاره بکنه بدون این که اسم ببره، احیانا وهمی در کلامشون باشه. همینجا مرحوم آقای بروجردی حاشیه داره که ابر رجال بل ولو مع العلم به وقوع نظرهم الیها من غیر تعمد بل الاهوة ذلک اذا کانت معرضا لذلک و ان لم یکن معلوما. این حاشیه آقای بروجردی عبر رجال، عبر رجال به چی میخوره؟ و یجب علیهم السطر، عبر رجال دیگه معنا نداره، یجب الرجال، الرجال از سطر، این که دیگه عبر رجال نمیشه بهش بخوره. این عبر رجال رو مرحوم آقای بروجردی اینها حاشیه زده به توهم عطف ولا یجب علیهم التستر بر سطر عورتین. نعم، حال الرجال به نسبت الالعورت حال النساء و یجب، و یجب و عطف دنباله اون، پس واجبه برایشون تستر عورتینشون مع العلم به تعمد النساء فی النظر. مرحوم های بروجردی گفته ولو مع العلم به تعمد الرجال فی النظر، عورتین باید از مماثل هم سطر بشه، عبر رجال اختصاص به نساء نداره، عبر رجال. بعد رفته حالا رو اون تحقیق که بل ول علم به وقوع نظرهم الیها من غیر تعمد، سید گفت تعمد اونها نه، اگر اینطور میشه به غیر تعمدن هم واجبه که اینا رو بحث دیگریست. این اشتباه در کلام مرحوم آقای بروجردی هست که ابتداعا انسان به این حاشیه که برخورد میکنه میگه این اصلا این عبارت به کجا میخوره، برای اینکه حاشیه اومده در قسمت بعد زده شده و یجب علیه متستر مع العلم به تعمد نساء فی النظر، به تعمد نساء عبر رجال. این در صورتی میاد که این جمله بعد مربوط به سطر عورتین باشه که بر مماثل هم واجبه. در حالی که این چنین نیست. مرحوم آقای شیرازی خواستن جلوی این اشتباه گرفته بشه و این حاشیه رو دارن. این بحث عبارتیه، عبارت هم مطالعه نکردی. صبر کن، صبر کن آقا. نه 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 صبر کن، بحثش بعد، بحثش
تعبد رجال.
بله.
در نظر
به چی؟
به رجال.
به چی چیش؟
یعنی
به چی چیش؟ به صورت مبارک شما هم نظر بکنن، این حرومه؟
اگه به
به قصد چی؟ کی به قصد اینطوری نگاه کنه؟ آقای زبانی روز اول نمیذاری. در هر حال اون حاشیه با این حاشیه باید کنار هم بشینه برای دفع اینه که این عبارت مورد اشکال حاشیه آقای بروجردی. مرحوم آقای شیرازی با یک لطافت خاص بهش اشاره کردن بدون این که هیچ گونه وهمی درش باشه. چرا هست؟ اون پایین صفحه، تو اون صفحه‌ای که این عبارت ها هست، اون آخری تو همیشه شیش پنج جلدی ها، البته نه شیش جلدی پنج. چی؟ یکی چیه؟
تکمله.
من ندیدم. نه اون که چیز دیگه ایست غیر از اینه، اون حاشیه. بعد نه پنج جلدی ما که تا آخر عروه، اونجایی که تمت عروه از پنج تا آخر وصیت به استر. یه حاشیه دیگه ای هم دارن اینجا مرحوم آقای گلپایگانی، و یجب علیه متستر مع العلم به تعمد نصاف نظر. اونا میفتن تو حرام از باب دفع حرام اونها، اعانت بر اسم نشه، حرمت الاعانت علی الاسم، خودشونو بپوشونن، لباسشونو بپوشن به اصطلاح. مرحوم آقای گلپایگانی یه قیدی میزنه که حالا اینا بحثش میاد، فی غیر ما جرت سیره مستمرتن من زمان المعصوم الى زماننا علا عدم ستره ولو مع العلم به وقوع به نظر نسا علیه مثل الوجه. اگر اینجور باشه خب خیلی از زنها عمدن به صورت مردم نگاه میکنن، نگاه به صورت مردم براشون حرامه، حالا من باید همیشه صورتم رو هم بپوشونم برای اینکه جلوی این حرام رو بگیرم؟ بگیم نه، ولو اینجا اسمی از طرف او یقع حرامی واقع میشه، ولی ما یه عموم حرمت اعانت علل اسم داریم. حالا قطع نظر از اشکالاتی که در اینجا میاد و مرحوم امام همطور که عبارتشون نقل کردیم، اول میگن احبت و بعدم منکر میشن. نه، کسی هم که قائل میشه این موارد رو باید استثناء کنه، برای اینکه سیره مستمره از زمان معصومین علیه السلام این هست که صورت مرد ها باز بوده، هیچ وقت و در هیچ حال و در هیچ زمان و در هیچ شرایطی مردها واجب نمیشده برشون که صورت خودشون رو بپوشانن. پس این رو باید استثناء کنی. نه، مع العلم به نظره نه مع الریبت و الالتزاز یجب التستر علیهم من باب حرمت الاعانه. ولی در این حال در همین صورت هم اگر علم پیدا کنه، مع العلم به این که زنها نگاه میکنن به صورت او با ریبه و تلزز، نگاه به حضرت یوسف نهای سبانیا و امثال ذالک، این فرض کنید که بله اینجا رو ایشون میگه باز یجب ادله حرمت اعانت رو حفظ میکنیم، اون اندازه ای که یقینا تخصیص خورده ادله حرمت الاعانه در مورد صورت هست که بدون التزاز، بدون ریبه، در مورد ریبش سیره نمیتونیم ادعا کنیم. سیره یه امریست که لسان نداره و قدر متیقن داره، قدر متیقنش جاییست که علم به نگاه مع ریبه نداشته باشد. و این کان المتیقن منها حکمن و موضوعن هو مع قصد الاعانه. بعد وارد مسئله اعانت شدن، اعانت آیا هر گونه اعانتی بشود ولو بدون قصد من آیا حرامه یا نه، بگیم متیقن از حرمت الاعانه حکمن او موضوعن. جاییست موضوع ها وقتی قصد اعانت نداشته باشم اعانت نیست، اون میشود ولی اعانه نمی شود. فرق است بین اون و اعانه. اون ولو بدون اختیار، اعانه فعل افعال از باب اختیاره، پس در اون وقتی که من قصد ندارم حاصل نیست. اینم حاشیه ایشون. مرحوم امام در همون جا حاشیه زدن، مقدمه همین بحث تحریر، صدق الاعانت علی الاثم ممنوعن فلا یجب علیه متستر، موضوعا اشکال کردن اعانت بر اسم در این موارد صدق نمی کنه، پس تستر بر مرد واجب نیست حتی معل علم به تعمده ها، ولو یقین داشته باشه که زن به او نگاه می کند. این عبارت حاشیه‌هایی در این مسئله، مسئله ستر النساء، مسئله حجاب با این خصوصیات و متنی که دیدید. مسئله ستر در کلمات فقها در دو جا مطرح شده، یکی اینجا در تحریر مسئله 23، در عروه مسئله 51، یکی هم در کتاب الصلات. یکی از شرایط صلات ستره، اونجا توضیح میدن ستر دو جور داریم، ستر صلاتی و ستر حجابی، ستر مطلق. ستر صلاتی شرایطی داره برای خودش، محرم باشه نامحرم باشه یا نباشه، چه چیزایی سترش واجبه در حال صلات برای زن و برای مرد چی، این هاست که اونجا بحث میشه. در اونجا مقدمتاً برای بحث ستر صلاتی ستر مطلق هم بحث شده. اونجا مرحوم سید تعبیرش اینه و یجب ستر المرأة تمام بدنها امن عد از زوج والمحارم الا الوجه والکفین ما عدم تلذذ و ریبه. بله، زن براش واجب ستر تمام بدنش به استثنای وجه و کفین به اصطلاح. حالا در اینجا در این عبارتی که امروز خوندیم بحث وجه و کفین مطرح نیست، در مسئله مستقلی بعدش مطرح میکنن. و اما معهما با تلذذ ریبه فیجب الستر و یحرم النظر حتی تا به نسبت الى المحارم و به نسبت الى الوجه و الکفین، در با قصد ریبه و تلذذ در این دو مورد هم باز حرامه. ان غیر المحارم مطلقا، باید خودش رو بپوشونه از غیر محارم مطلقا. حالا باز در اینجا هم مرحوم آقای شیرازی حاشیه‌ای دارن، ان از من عد از زوج و من به حکمه، اون کسانی که در حکم زوج هستن مثل مالک مثلا، محلله برای کسی اگر باشه و امثال این گونه موارد. این تیتر بحث، عنوان بحث، ادعایی که شده در این مطلب. در میان این عبارت هایی که خوندیم برای توضیح و استهزار و ورود در بحث، یه مقدار شاید اگر در غیر این زمان بود اینقدر نمیخوندیم، یه خوده برای این که از حال و هوای عید و 13 و مسافرت و تفریح و بیابون و اینا بیرون بیایید، از بیابون بیایید تو خیابون و از خیابون به مدرسه، خب یه مقدار این مقدماتی که برای این استهزار لازم. اولین مطلب، حالا اون جمله اصلی که مورد بحث است، یجب علی النساء التستر، یعنی یجب برشون حفظ حجاب، یجب بر این که خودشونو بپوشانند. تستر یعنی پوشاندن، من الاجانب، از مردهای اجنبی، شوهرش نیست، برادرش نیست، محارمش نیست، عموش نیست، من الاجانب، اون غیر المحارمی که تو عبارتهای جای آمده تو همین تعبیر من الاجانب خابیده، یعنی من غیر المحارم و من ما عد از زوج و من به حکم همه اونا، تو همین یک کلمه مرحوم آقای استبولحسن خلاصه کرده که اون توضیحات اضافه نیاز نداشته باشه. این مدعا و اصل مسئله. مرحوم آقای حکیم اینجا می‌فرمایند اجماعاً بل ضرورتاً من الدین، مسئله اجماعیه، بل ضرورتاً من الدین. این جمله جمله سنگینیه و معناش اینه که اگر کسی منکر بشه این جزء منکر ضروریات. این تعبیری که مرحوم آقای حکیم در اینجا دارن، البته این تعبیر در جواهر و امثال اینا هم هست، بل ضرورتاً من الدین، نه ضرورت المذهب. یه جایی قبلا داشتیم ضرورت المذهب، بله شیعه در مقابل عامه یک مسئلهی براش متسالم است و ضرورت است، در میان شیعه اون انکارش چیزی براش مترتب نمی شود، حکم خاصی نداره. ولی اینجا رسماً ایشون داره چی ادعا می کنه؟ ادعا می کند ضرورت از دین را. این حالا اون وقت بحثش خواسته که آیا انکار ضروری مطلقا موجب ارتداده، کما اینکه در عبارت اوروه در بحث به در باب طهارت هست، یا نه اگر چنانچه منجر به انکار نبوت بشود با قیدی که بعضی از آیون میزنن، بله الان کسی حجاب رو انکار کنه بگه نمیشه مثلا خدای همچی چیزی رو حرام قرار بده، به قول آقای محمدی ما رو محروم کنه 70 سال. بله اینه، کسی اینو بگه، این معناش این کار نبوت، این کار رسالت کرد، قول پیغمبر رو قبول نکرد، یعنی منکره، یعنی منکرم، نه خداوند قرار نداده این را. معناش اینه، معناش اینه که اینی که پیغمبر فرمود رو قبول ندارم، نه این کار خود، این کار نبوت. بله 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 بله. حالا اساس این مسئله 3 آیه قرآنی است و تعداد بسیاری روایات. 3 آیه رو باز امروز میخونیم، روش مطالعه کنید. اولین آیه قوله تعالی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن به جای خود، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. این یه آیه است، ضمن آیات دیگر. اولش شروع میشه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات کذا، دنباله الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن و محارم در آیه تشریح شده بیان شده. این آیه شریفه 3 فراز، لا یبدین به استثنای اون یغضضنه که مربوط به حرمت نظره، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، 1 فراز، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن که اینم مربوط به همین تستره، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، 3 فراز. فراز اول و دوم مشابه به همه، فراز سوم مطلب جداگانه وسط که بعد بحث میکنه. فراز اول و دوم هر دو لا یبدین زینتهن، اما یکیش استثناء داره الا ما ظهر منها در اول. در اون فراز دوم، یعنی فراز سوم که تکرار اینه ولا یبدین زینتهنش تکرار استحلال بعولتهن دیگه الا ما ظهر منها نداره. این یک آیه عمده در باب وجوب التستر و حجاب. آیه دیگر این آیه سوره نور آیه 31. آیه دیگر قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. جمله اول احکامی است مستقل، احکامم احکام وجوبیه. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بدون اجازه وارد خونه پیغمبر نشید. در رابطه با دیگران هم همینطوره، در آیات قبل همین سوره، سوره نور بازین هم اونجا، بله دخول در خونه دیگران نیاز به اجازه داره، نمیشه بدون اجازه همینطور دم در بری و حالا یا اللهی هم بگی و یا نگی و پرده رو کنار بزنی و بری تو. نه، لا یجوز. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یؤذن لکمشم نه هر وقت برید در خونه اجازه بگیرید یا رسول الله اذنی فلان مزاحم بشید، پیغمبر است و کل خونش یه اتاق برای هر کدوم از زنهاش. خب اونجا گرفتاری داره، کارهای دیگه داره، احیانا حالا اونجا جهات زنانه نباشه، نامه داره، جواب داره، فکر داره، برنامه داره هر کسی. نه، اگر کاری داشته باشید تو مسجد میاد پیغمبر میشینه، تو مسجد ازش سوال کنید. الا ان یؤذن لکم، این اومده روی حالت خاص، مگر پیغمبر دعوتتون کرده باشه برای قضا. نه نه، خیلی بیرونیش همون مسجد بوده، بیرونی پیغمبر همون مسجد بوده. اینی که در خانه پیغمبر به مسجد باز می شده برای این جهت بوده، بیرونی پیغمبر تو مسجد بوده. وقتی که توی خونشه، خب حالا یا به اصطلاح حالت محرمانشه یا نباشه، برای کارهای دیگر مورد نیازش هست. این از این آیه این استفاده میشه. فقط اونی که معل اذنم بیاید، اون وقت دعوت تو کنن الی طعام غیر، برای غذا دعوت کنن برای غذا. اما غذا هم که وقتی که میخورید اذا غیر ناظرین اناه، قبلا این نگاه نکنید، منتظر دعوت نباشید. ولیکن اذا دویتم فادخلوا، بسیار خوب، برای قضا برید. فاذا طعمتم فانتشروا، قضاتونم که خودی پاشید برید، بیهوده اینجا نشینید مزاحم بشید. دیگه مشغول صحبت و گعده و امثال اینا مستأنسین لحدیث، نه، قضا خوردید پاشید برید. ان ذالک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. پیغمبر خجالت میکشه به شما بگه پوشید برید، هی میشینه منتظری که شما برید. شما اینجا جای گرم و نرمی پیدا کردید، مشغوله برای گعده شدید. نه، خدا حیا نمیکنه، پیغمبر شرم میکنه، خودداری میکنه از اینکه اینو به شما بگه. اما خداوند از بیان حق حیا نمی کنه، وظیفه قصد و خوردی پیشید بری. خدا رحمتش کنه، شادی وقتی هم گفتم یک خیشاوندی داشتیم از خیشاوندان مرحوم آقای ها شیخ از دیار است و بیدو مهجرد و اینها، که الان مرد بسیار خوبی بود و همچنین پسرشو الان نوشم معاون سازمان آب قومه، اینقدر مقید، خودش هست کارمنده، زنش هست باز اونم کارمند دبیر معلمه، سال به سال میاد وجوهاتشو که حساب میکنه تو یک قرونشو، اونم چقدر، چون دستش به چیزی آلوده نیست، مثلا سال وجوهاتش میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 130,000 تومان، خودشو زنشون روی هم رفته، در این حال همونو میپردازه. آدم بسیار متدینه پدرش. بله روی هم رفته جالبه. بله روی هم رفتهش بله ذهن همونطور خراب مونده، هیچ فرقی نداره. در هر حال خدا رحمت، اون روز عید قدیر معمولا یه نهار میداد. روز عید قدیر هر سال یک بار، اون وقت خیلی وقت فوت کرده، ما اون وقت جوان بودیم، مرحوم والد بود، مرحوم آقایی بود و بعضی از آقایون دیگه، تا هم نهار تمام میشد فوری خودش میگفت به این که رحم الله، کسی که من گنده بره خونه، بره خونه خودش، رحم الله کسی که بره خونه خودش. بعد از حالا او دیگه بعد از آیه حیا نمی کرد این رو بگه. این حالا یه احکامی، احکام تعدیبی نسبت به مسلمان ها تا میرسه به اینجا. و ازا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، اگر با خانواده پیغمبر چیزی میخواید بگیرید بدید دست، فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، که اینم آیه 53 سوره احزاب. آیه دیگر هم، آیه دیگر سوره احزاب آیه 58، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. این سه آیه در قرآن در مسئله حجاب. آیه اول مشهور شده، مصطلح شده به آیه ابدا، آیه دوم به ترتیبی که خوندیم به آیه سؤال، و آیه سوم به آیه جلباب. این سه آیه به این عناوین مشهور شده. ما هستیم و در مرحله اول در این بحث، بحث درباره این آیات. اولین بحثمونم در آیه ابدا، در هر کدوم از این آیات یه بحث در رابطه با استفاده از خود آیه به ما هوه بدون هیچ استظهار از خودش، با قرائنی که در خود آیه هست، خصوصیاتی که در خود آیه هست چه مقدار می شود، و یه بحث هم با توجه به روایاتی که در ذیل آیه، تفسیر آیه بیان شده. هر کدوم از این دو سه آیه این دو جنبه را دارد که انشالله فردا از آیه ابدا به یاری خدا شروع میکنیم. بحث امروزمون یه بحث توضیحی زمین سازی برای بحث های آینده بود، اگر موفق بشیم انشالله تعالی. الحمدلله.